بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 113، سطر 8. و هذا هو الفرق المذکور فی التعلیم الاول بین المصادرت و بین الاصل الموضوع. بحثمون در تبیین مصادره و اصل موضوع بود و بیان فرق این دو. کلامی رو از تعلیم اول ارسطو ذکر کردیم که در اون کلام اصل موضوع و مصادره تعریف شد. ابن سینا بعد از ذکر اون کلام اشاره به فرق میکنه، منتها در این اشاره فقط مصادره رو توضیح میده. گویا اصل موضوع احتیاج به تبیین آنچنانی نداره. میفرماید که مصادره اونیست که متعلم از معلم پذیرفته باشد ولی یا ظن برخلاف گفته معلم داشته باشه یا لااقل ظن بر وفاق نداشته باشه. مفهوم این کلام اینه که اصل موضوع این است که ظن بر وفاق داشته باشه. پس فرق بین مصادره و اصل موضوع این می شود که اصل موضوع عبارت از این است که متعلم مطلبی رو که احتیاج به استدلال داشته بدون استدلال پذیرفته، منتها ظن موافق به قول معلم داشته. مصادره این است که مطلبی رو که احتیاج به دلیل داشته بدون دلیل پذیرفته، بدون اثبات پذیرفته، منتها یا ظن به حرف معلم نداره یا بلکه بالاتر ظن برخلاف حرف معلم داره. این فرق بین مصادره و اصل موضوع. در هر دو قضیه‌ای که مطرح شده احتیاج به استدلال داشته و استدلال هم نشده، از این جهت با هم مشترکن. تفاوت این است که در اصل موضوع مخاطب یا متعلم ظنی موافق ظن معلم داشته، ولی در مصادره یا ظن موافق اصلا نداشته یا بلکه بالاتر ظن مخالف داشته. این کل حرفی است که از کلام ارسطو برمیاد. ولی بعضی ها توردیه کلام ارسطو رو بیان کردن و فر رو به نحوی دیگری توضیح دادن که ما باید ببینیم اون نحوی که اونها فهمیدن درست هست یا درست نیست. نحوهی که ما فهمیده بودیم توضیح دادیم، نحوهی که دیگران فهمیدن توضیح میدیم. فرقش با اون که ما فهمیدیم باید روشن باشه. بعدم که حرف دیگران رو توضیح دادیم ردشون میکنیم. صفحه 113 هستیم، سطر 8. این مطالب چون گفته شده زیاد احتیاج به توضیح نداره، من خیلی مفصل توضیح نمیدم. و هذا هو الفرق المذکور فی التعلیم الاول، این از همون فرقی که، یعنی فرق بین اصل موضوع و مصادره، فرقی که ذکر شده در تعلیم اول بین مصادره و بین اصل موضوع. خود ابن سینا متعلق فرق رو ذکر کرد، من اونجا خواستم ذکر بکنم توجه به این نداشتم. فرقی که ذکر شده در تعلیم اول بین مصادره و بین اصل موضوع این چی گفته شد. و ذالک، یعنی بیان فرق، این است که عرض کردم در بیان فرق فقط مصادره رو توضیح میده، اصل موضوع توضیح نمیده. و بیان فرق این است که مصادره چیزی است که کان مقابلا لظن المتعلم، مصادره قضیه ایست که متعلم به اون قضیه ظن موافق نداره. حالا یا اصلا ظن نداره یا ظن مخالف داره. علی حال ظن موافق نداره. مصادره این است که مصادره قضیه ایست که مقابل باشد با ظن متعلم، یعنی اون قضیه رو متعلم قبول نداشته باشه. و هوبه، هوبه زمینش به مون ما برمیگرده، ما کان مقابل لزن متعلم، اون قضیه قضیه ایست که یخود حال انسان. و هوبه متبرهنون، یعنی این انسان وظیفش اینه که بر این قضیه برهان اقامه کنه. یا و هوبه متبرهنون، یعنی اونی که انسان اخذش میکند قضیه بدیهی نیست، برهانیست، احتیاج و برهان داره. منتها و یستعمله من حیث لم یبینه، به کار میگیرد این قضیه رو بدون این که بیانش کند، یعنی بدون این که برش استدلال کند، از همون حیثی که بیانش نمی کند اخذش می کند، نه از حیثی که بیانش می کند، یعنی استدلالی بر این قضیه نمیاره، همینطوری ادعا می کند. زمیرا رو همه رو مذکر رو برده به اعتبار ما یا ما کانه، و الا در واقع زمیرا مؤنث هم در معنا زمیر مؤنثه. خب این فرقیست که ابن سینا از کلام ارسطو فهمیده و توضیح میده. بعدن دو مرتبه فرق رو بیان میکنه، یعنی هم مطلب رو در اصل موضوع توضیح میده، هم در مصادره، و به این ترتیب بین مصادره و اصل موضوع فرق میذاره. اینجا فقط مصادره رو تبیین کرد، اصل موضوع رو تبیین نکرد. بعدن به هر دو میپردازه، هر دو رو بیان میکنه، فرق رو کاملا روشن میکنه. اما قبل از اینکه فرق رو خودش بیان کنه، فرقی که دیگران فهمیدن ذکر میکنه. زنو جواب لماست. در خط چهارم همین صفحه گفتیم وعلم انه لما سمع ما قیل فی تعلیم الاول، یا لما سمع ما قیل فی تعلیم الاول زنو، چون حرف ارسطو رو در تعلیم اول شنیدند گمان کردند که ارسطو فرق رو این چنین میگذارد، وقت شروع کردن به بیان فرق. توجه کنید بیان فرقی که دیگران کردن که ما میخوام ردشون کنیم چیست. اولا فرق رو بیان میکنیم، ثانیا باید مشخص بشه که این فرق با فرقی که ما گفتیم تفاوت داره، تا بتونیم فرق اینها رو رد کنیم. چون اگه فرق اینها مثل فرقی باشه که ما گذاشتیم، ما که فرق خودمون رد نمی کنیم، فرق اینها رو هم رد نمی کنیم. پس باید تفاوت روشن بشه تا ما بتونیم فرقی که اینها گذاشتن رد کنیم. تفاوتی که اینا گوشتن اینه که اصل موضوع عبارت از قضیه ایست که به ادنا تأملن احتیاج دارد، ولی مصادره اونیست که تأمل بیشتر میخواد، به ادنا تأملن معلوم نمیشود. توجه کنید ما اصل موضوع و مصادره رو مربوط کردیم به متعلم، یعنی صفتی رو که در متعلم بود ملاحظه کردیم و با اون صفت فرق گذاشتیم. این قائل صفتی رو که در خود قضیه است ما ملاحظه میکنه و فرق میذاره، به متعلم کار نداره. ما گفتیم اگر متعلم ظن موافق با ظن معلم دارد قضیه میشه اصل موضوع، اگر ظن موافق ندارد بلکه شاید ظن مخالف هم داشته باشد قضیه میشه مصادره، که ما به متعلم توجه کردیم که ظن موافق دارد یا ظن موافق ندارد. این شخصی که میخواد فرق بذاره به خود قضیه نگاه میکنه، میگه قضیه گاهی طوریست که با اندک تعملی روشن میشود این اصل موضوع است، گاهی با اندک تعمل روشن نمیشود، تعمل زاید میخواهد این مصادر است. که میبینید بحث روی متعلم نبرده، روی قضیه برده. بعد این حرف خودش رو به صورت دیگه بیان کرده که واضح‌تر از این صورته، لذا با بله ترقی آورده، گفته بلکه اصل موضوع که انهو پیشش متعلم حاضره، فقط یک ذره فکر میخواد، اما مصادره پیش متعلم حاضر نیست، فکر میخواد، فکر زیاد میخواد. در این بیان دومش دقت کنید، رفته سراغ متعلم، گفته قضیه احتیاج دارد به فکر متعلم ولی فکر کم، یا به فکر متعلم ولی فکر زیاد. رفته سراغ متعلم ولی فکر متعلم رو مطرح کرده، نه ظن موافق و مخالفش رو. در این قسمت دومم که رفته سراغ متعلم رفته، ولی ظن متعلم رو که آیا موافق معلم یا مخالف معلم مطرح نکرده، فقط این رو مطرح کرده که قضیه در نظر متعلم چنان است که با اندک تأملی حاصل می شود، یا قضیه چنان است که با اندک تأمل حاصل نمی شود. این توجه میکنید همون مطلب قبلشه، بازم داره قضیه رو آسان و مشکل میکنه، که اگر آسان بود با اندک تأمل حل میشه، اگر سخت بود با تأمل بیشتر حل میشه. بازم داره قضیه رو سخت و آسان میکنه، منتها به این صورت که عرض کردم ترقی کرده. در قبل میگفت قضیه سخت و آسانه، حالا اینطور نمیگه، میگه قضیه پیش متعلم اصلا حاضره، کافیه دقت کمی بکنه، که نمیگه قضیه با تأمل کم در میاد، میگه قضیه حاضره، فقط یه تأمل کوتاه میخواد. دقت میکنید بحث دومیشون مبالغش بیشتر از اوله، مطلبش فرق نمیکنه، ولی مبالغه بیشتری داره میکنه، میخواد بگه در اصل موضوع کاملا روشنه، در مصادره یه ذره فکر میخواد. خب حرف این گوینده هم شنیدیم، حالا باید ببینیم حرفش درست یا غلط. ظنوا ان الاصل الموضوع هو الذي يتبين بعد تأمل، قضیه ایست که با ادنا تأمل روشن میشه، ولی مصادره ما یعنی قضیه ایست که لا یتبین به ادنا تأمل، اون تأمل بیشتر میخواد، با کمترین تأمل روشن نمیشه. این یک بیان. بیان دیگرش که با بله ترقی میگه اینطوره، دوباره بفرمایید.
این همون که به عدد تعمل مشخص میشه یا مشخص نمیشه باز نسبت به خود متعلمه، یعنی یک وزیر نسبت متعلم باید تعمل مشخص نسبت متعلمی باید تعمل مشخص نمیشه که شخصیش کنیم.
از کجا؟ از کجا درش میدید؟
مطلب همین
از کجا شخصی در میدید؟
نه میگم
نوعیه
مطلب در مطلب قبل پیرامین که متعلم معیاره، نه سر اصل موضوع و سر
به قرینه سابق، یعنی به قرینه حرف ما؟
بله هم قرینه قبلی،
قبلی که حرف ماست.
بله
این حرف دیگریه، حرف ما رو قرینه برای تفسیر حرف دیگری میخواد قرار بدی.
نه نه، خواهم میگم که اگر ما بخواهم اینو اونطور بگیریم اونم وجه داره که شخصی بگیریم.
چرا میگیرید؟ حالا وجه داره؟ شما با قرینه کلام ابن سینا میخواد کلام این گوینده رو توجیه کنی؟ مگه میشه کلام یکی قرینه برای دیگری باشه؟ قرینه باید در کلام خود شخص باشه، نه کلام از دیگری بری. شما میگید به قرینه حرفی که ابن سینا زده، میگم مراد این زان اینه، در حالی که نمیشه این کارو کرد. کلام دیگری قرینه برای این نمیشه، شخصی نیست. این نوعی اینجا شخصی نیست. اصل موضوع اونیست که یتبین و عدنا تأملن، کار نداره متعلم کیه، متعلم هر کی هست، متعمل هر کی هست، و عدنا تأمل روشن میشه دست هر کی بگی. اون یکی دیگه که مصادره هست به عدنا تأمل حاصل نمیشه. خود نوع قضیه رو داری میگه، کاری به شخصی خاصی نداره. بلکه ان الاصل الموضوع ترقی میکنه اینطور میگه، گویا اصل موضوع هو الذی یحضر المتعلم حقیقته، قضیه ای است که پیش متعلم حقیقت اون قضیه حاضر است اگر فکر کند ادنا فکره، یعنی اینقدر اون قضیه آسونه که با کمترین فکر پیش معلم متعلم حاضره. به همین جد ما اصلا میگیم حاضره، نمیگیم حاضر میشه. و ان المصادره و ما لا سبیل له الا ذلک، برای متعلم سبیلی الا ذلک یعنی سبیلی به این که حقیقت قضیه رو با ادنا فکر حاضر کند نیست، راهی ندارد که با ادنا فکر قضیه رو حاضر کنه. برای حاضر کردن قضیه بیش از ادنا فکر میخواد، یه فکر قوی تری میخواد. خب روشن شد در هر دو بحثی که این گوینده آورد قضیه ها رو متفاوت دید، برخلاف ابن سینا که قضیه ها رو بحث نکرد، متعلم رو در شنیدن اصل موضوع و شنیدن مصادره متفاوت کرد. ابن سینا در مورد اصل موضوع و مصادره متعلم و مطرح شد، همونطور که اشاره کردیم. نوعا در اصول متعارف متعلم مطرح نمیشه، گفته میشود که این قضیه بدیهی است ولو متعلم درش شبهه داشته باشه. شبهه متعلم این رو از بدیهی بودن بیرون نمیاره، اینطوری میگن. ابن سینا در صفحه 11، در پایان صفحه 11 گفت ربما قصر المتعلم ان تصبر الاولیات فی العقل اولیتا فتسیر الاولیات بالقیاس الیه اوزا. ایشون گفت اصول متعارف هم اگر در دست متعلمی داده شود که متعلم ضعف داره، اصول متعارف هم بر او اصل موضوع میشه، یعنی بدیهیات هم پیش او اصل موضوع. که ابن سینا اونجا هم متعلم رو دخالت داد، در حالی که خیلی ها دخالت نمیدن، معتقدن که این اصل متعارف یعنی قضیه بدیهی است، که حالا این شخص بفهمه چه نفهمه. مثلا الممکن و محتاجون علت تامه قضیه بدیهی است، خب بعضی ها نمیفهمن بعضی میفهمن، اونش یه مهم نیست. بعضی اینجوری گفتن که متعلم راست دخالت ندادن، ولی ابن سینا دخالت داده.
لازمش اینه که یه قضیه مثلا برای کسی اصل موضوع باشه، برای کسی
مصادره. بله دیگه، اصلا معنی نسبی بودن همینه که برای بعضی متعلم ها این قضیه میشه اصل موضوع، برای بعضی ها که احتیاج به تأمل ندارند میشه بدیهی. یک قضیه ممکنه بدیهی باشد به قیاس الی شخص و اصل موضوع باشد به قیاس الی آخر. خب این کلام این گوینده بود که تمام شد. ابن سینا میگه ولیس الامر کذلک، امر این چنین نیست که ما فرق بین اصل موضوع و مصادره رو اینطور بیان کنیم که این آقا بیان کرد. در کلام این آقا کلمه تأمل آمده بود که اینطور گفته بود الذی یتبین به ادنا تعمله، این مال اصل موضوع. در مصادره گفت مالا یتبین به ادنا تعمله. حالا ما به مصادره کار نداریم، به اون اصل موضوع کار داریم که درش تعمل رو اعتبار کرد، ولی تعمل رو خیلی کم گرفت، ساده گرفت. ابن سینا میگه تعمل یعنی استکشاف، طلب کشف کردن. ما برای چی تأمل میکنیم؟ برای که مطلبی رو کشف کنیم. پس طلب میکنیم کشف مطلب رو، به این جهت تأمل میکنیم. بنابراین تأمل یعنی استکشاف. بعد میگه استکشاف یا استکشاف مفهوم است یا برای تصدیق است. استکشاف مفهوم در اونجاست که مفردی برای ما مخفی باشه و ما بخواییم از طریق تعریف روشنش کنیم، با معرف روشن کنیم. تصدیق جاییست که قضیهی پیش ما مشکوک باشد، ما بخواییم با قیاسی او رو مورد تصدیق قرار بدیم. در هر دو استکشاف هست. اون وقتی که تصوری پیش من مجهوله، من استکشاف میکنم این تصور مجهول رو از طریق تصور معلوم، یعنی سعی میکنم که از طریق تصور معلوم این تصور مجهول برای من کشف بشه و از مجهول بودن بیرون بیاد. در تصدیق هم همینطور. در تصدیق هم اگر چیزی مجهول باشد، من اون مجهول رو به توسط تصدیقی که معلوم است کشفش میکنم. پس در هر دو صورت، چه تصور رو مطرح کنیم چه تصدیق رو مطرح کنیم، استکشاف هست. در بدیهیات ممکن استکشاف نخواهیم، ولی در اصول موضوعه و در مصادرات استکشاف میخواهیم. وقت عرض کردم استکشاف گاهی مال تصور گاهی مال تصدیق. ابن سینا استکشاف تصوری رو مطرح میکنه، میگه که اون معیاری که شما برای اصل موضوعی، برای تصوری که با اصل موضوع میخواد روشن بشه ذکر کردید، اون معیار معیار مشترکه و معیار مشترک به درد نمیخوره. شما میخواد یه چیزی رو معرفی کنید، وقتی میخواد معرفیش کنید، یعنی میخواد مثلا اصل موضوع رو میخواد معرفی کنید، اصل موضوع وقتی میخواد معرفی کنید، جوری نباید معرفی کنید که غیر اصل موضوع هم در تعریفتون داخل میشه. باید یه معیاری رو، یه تعریفی رو برای اصل موضوع بیارید که همه اغیار رو بیرون کنه و ما هم اصل موضوع رو از طریق تعریف شما بشناسیم. شما دارید یه تعریف عامی میارید که هم اصل موضوع رو شامل میشه هم چیز دیگر رو. خب این معرفی اصل موضوع نیست، چون من برام مبهمه که این کدوم یکی از این دو تاست. اتفاقا در تصدیق هم همین مشکل شما دارید. در اونجایی که استکشاف تصدیق میشه، باز همین مشکل شما دارید. باز یه مورد دیگری پیدا میشود که اصل موضوع نیست، ولی تعریفی که شما برای اصل موضوع کردین شامل اونم میشه. یعنی اگر من اصل موضوع رو از تعریف شما به دست بیارم، هم در باب تصور متحیر میشم، هم در باب تصدیق. شما طوری دارید اصل موضوع رو تعریف میکنید که مختص اصل موضوع نیست، نه در تصور نه در تصدیق. ولی ما طوری اصل موضوع رو تعریف کردیم و به دنبالش مصادره رو، که دیگه اغیار رو خارج میکنه. ما بیان کردیم که ظن متعلق حاصل است میشود اصل موضوع، حاصل نیست یا خلافش حاصل است میشود مصادره. حرف ما مبهم نبود، حرف شما مبهمه. توجه کردید من خلاصه اشکال ابن سینا در هر دو رو گفتم. اما در اصل موضوع که مربوط به تصور است چه خلطی اتفاق میفته؟ در اصل موضوعی که مربوط به تصدیق است چه خلطی دیگر اتفاق میفته؟ اینو توضیح ندادم، بقیه همه مطلب رو گفتم. الان توضیح میده. در وقتی که ما برخورد میکنیم به یک قضیه بدیهیه و این قضیه بدیهیه تو ذهن ما مشکل درست میکنه، نمیتونیم بپذیریمش. چه میتونیم این اشکال رو برطرف کنیم؟ با ادنا تأمل این اشکال برطرف میشه، چون قضیه بدیهیه. قضیه نظری باشه خب استدلال میخواد. قضیه بدیهیه، قفلتی باعث شده که ما الان نمیپذیریمش، کافیست این قفلت برطرف میشه. با ادنا تأمل این قفلت برطرف میشه. شما برای اصل موضوع همین گفتید، گفتید با ادنا تأمل برای متعلم روشن میشه. خب قضیه بدیهی هم که یه ذره مورد غفلت قرار گرفته باشه، اونم با ادنا تأمل برای متعلم روشن میشه. پس فرق بین قضیه بدیهی کذایی که به اشکال برخورد شده تو ذهن متعلمی با اصل موضوع چیه؟ فرقی نداره. تعریفی که برای اصل موضوع کردین شامل بدیهیی که یه ذره مورد غفلت هست میشه. تا اینجا روشن. اما در باب تصدیق، در باب تصدیق شما گفتید اصل موضوع عبارت است از اونی که با تأملی روشن میشه. در باب تصدیق تأمل به این است که ما حد وسط پیدا کنیم، چون از راه غیر حد وسط نمیتونیم تصدیق کنیم. اگر حد وسط آسون پیدا شد میگیم با تأمل اندک حاصل شد. حد وسط اگر آسون به دست آمد میگیم با تأمل اندکی به دست آمد. خب حالا بعضی قضایا هستن که احتیاج به استدلال دارن، ولی حد وسطشون خیلی دم به دسته، راحت به دست میاد. قضیه کسبیه، بدیهی نیست، کسبی، استدلال میخواد، حد وسط میخواد، منتها حد وسطش آسون به دست میاد. خب شما گفتید اصل موضوع اونیست که در تصدیق با تأمل کم به دست بیاد. در تصدیق با تأمل کم یعنی با حد وسط آسون. خب بعضی کسبیات هم داریم که اونا هم با حد وسط آسون به دست میاد. حالا فرق بین اصل موضوع که شما گفتیم این با اون کسبیت چیه؟ بازم فرق نیست. توجه شدید چه تعریفی که برای اصل موضوع در باب تصور کردید، چه تعریفی که برای اصل موضوع در باب تصور کردید، هیچ کم تعریف کامل نبود. یعنی تعریفی بود که مختص به معرفتون نبود، یه چیزی دیگری داخل می شد. در باب تصور بدیهیات داخل می شدن، بدیهیاتی که مورد قبلت بودن. در باب تصدیق نظریات کسبیه که حد وسطشون سهل و تحصیل بود یا سهل و تحصل بود داخل می شد. یعنی توضیحی که شما برای اصل موضوع دادین در هیچ بابی، نه در باب تصور نه در باب تصدیق، مانع اغیار نبود. تعریف کردید اصل موضوع رو، تعریفتون باید مانع اغیار باشه، جامع افراد بشه نبود. جامع افراد الان ممکنه باشه ولی مانع اغیار نبود. و این ایرادیست که بر شما بارده. پس تعریفی که شما برای اصل موضوع کردید این تعریف درستی نیست. تصدیق مشکلش اینه که چه تصدیقی آسان به قول شما آسان یا با تأمل کم به دست میاد. تصدیقی که حد وسطش راحت به دست میاد. تصدیقی که حد وسطش راحت به دست میاد با تأمل کم به دست میاد. خب قضایای کسبیه داریم که حد وسطشون خیلی راحت به دست میاد. اونا مثل اصل موضوع میشن با تعریفی که شما کردید، که ایشون اشاره میکنه در هندسه ما بعضی قضایا داریم که حد وسطشون راحت به دست میاد. اونا قضایای کسبیه هستند، اصل موضوع نیستند. استدلال هم برشون میکنیم. به نظر شما با تعریف شما باید اونا رو بگیم اصل موضوع، در حالی که اونا اصل موضوع نیستن، قضیه کسبی هست. روشنه؟ اصل موضوع نه، اصل موضوع رو نه، قضیه اصل موضوع قضیه کسبیه هست. منتها یه بار قضیه کسبیه رو تعریف میکنیم یا که اصل موضوع رو تعریف میکنیم. ما کسبیه ها رو وقتی میخوام تعریف کنیم میگیم اونی که احتیاج به حد وسط داره، بعد دو قسمش میکنیم، میگیم حد وسطش آسون به دست میاد و حد وسطش سخت به دست میاد. اینا همه قضایای کسبیه، اینا رو یه با اصل موضوع خلط نمیکنیم. اصل موضوع اصلی است که احتیاج به حد وسط داره، ولی حد وسط چون ما استخراج نکردیم، من متعلم استخراج نکردم، نه آسون نه سخت، بلکه فقط اعتماد کردن به معلم. این میشه اصل موضوع در نظر ما. در اصل موضوع در نظر ما حد وسط میخواد، ولی حد وسطش استخراج نشده، برخلاف قضیه کسبی که حد وسطش به سهولت استخراج شده. اون فرق میکنه به اصل موضوع. اصل موضوع اصلیست که حد وسطش استخراج نشده. شما میگید با اندک تعاملی استخراج میشه، میگیم قضایای کسبی هم همینه بعضیاشون. پس اون قضایای کسبیه‌ای که ما دنبال حد وسطش میریم، نه به عنوان اصل موضوع قبولش کنیم، دنبال حد وسطش میریم و اثباتش میکنیم، اون قضیه کسبیه با اندک تعاملی روشن میشه. اصل موضوع هم شما گفتین با اندک تعامل روشن میشه، پس این تو فرق نمیکنه. در حالی که فرق از ما در اصل موضوع دنبال اثبات نمیریم، در اون قضیه کسبیه ای که حد وسطش سهل بشه دنبال کسب میریم، دنبال حد وسط میریم. دقت میکنید؟ پس درسته اصل موضوع قضیه کسبی است، ولی اون نقضی که ما به قضیه کسبی میکنیم نقض به قضیه کسبی است که دنبال حد وسطش رفتیم و در اصل موضوع ما دنبال حد وسط نرفتیم. وقت این دوتا باید یه فرقی بکنن، در حالی که هر دو از نظر سهل الوصول بودن حد وسط مشترکن و شما اینو معیار قرار دادید. شما سهل التعامل بودن، سهل الوصول بودن رو معیار قرار دادید. اگر معیار رو این قرار میدیدیم که دنبال حد وسط نمیریم در اصل موضوع، دنبال حد وسط میریم در اون کسبیات آسان، میگفتیم خب معیارتون درسته. ولی شما معیار این قرار ندادید، شما معیار این قرار دادید که در هر دو تعامل آسان. خب در هر دو تعامل آسان هر دو مثل هم دیگه، هم در اصل موضوع تعامل آسان، هم در اون کسبیات تعامل آسان. معیاری که شما قرار دادید معیار مشترکه، معیاری که ما قرار دادیم مشترک نیست. بنابراین تفسیری که شما از اصل موضوع داشتید باطله. همونجوری که توجه میکنید ابن سینا بر تفسیری که از اصل موضوع دارن داره اشکال میکنه، به مصادره فعلا کاری نداره.
استکشاف نمیشه،
نوبت
به چه نمیشه تا
ببینیم بدیهیه
یا نظریه؟
چرا استکشاف میشه؟ بحث در این نظریه
موضوع رو عرض کنم، اون دلیلش استخراج
بله.
نمیشه تا
بله اصل موضوع هنوز ما کشفش نمی کنیم تا بعد ببینیم بدیهی یا غیر بدیهی. البته اصل موضوع بدیهی نیست، اصل موضوع کسبیه، نظریه. اون تا عرض کردیم دنبال حد وسطش یا دنبال معرفش نرفتیم، اعتماد کردیم به معلم، از معلم گرفتیمش. و لیس الامر کذلک، یعنی تفاوت این چنین نیست که این قائل گفت، یا و لیس الامر کذلک یعنی اونی که ارسطو گفت این نبود که این شخص فهمید. این عبارت رو دو جور معنا کردم، یکی این که تفاوتی که شما گذاشتین تفاوت نیست، یکی این که مفاد کلام ارسطو اینه که شما گفتید نیست. البته به نظر میسه اولی بهتره، تفاوت اونی که شما میگید نیست. شما وقتی شروع میکنه به اشکال کردن ولی میشه تفاوت اونها رو قبول نداره، هر دو با هم بله. فرقی که ارسطو قرار داده این نیست، فرق شما کافی نیست. فرقی که ارسطو قرار داده فرق شما نیست که برش اشکال وارد، فرقی است که برش اشکال وارد نیست. فإن الذي يتبين بعدنا تأملا، که به نظر شما اصل موضوعه، شما اصل موضوع رو اینطور تعریف کردید دیگه، مصادره رو دیگه تعریف کردید، مصادره رو گفتید طوری است که بعدنا تعامل به دست نمیاد، اصل موضوع رو گفتین طوریش که بعدنا تعامل به دست میاد. حالا ما به اصل موضوعتون کار داریم، میگیم که فإن الذي يتبين بعدنا تعاملا، اونی که بعدنا تعامل فهمیده میشه، یا تعامل استکشاف مفهوم لفظ است، این در باب تصور، دو خط بعد یا یه خط بعد، و این معنی یکون التعمل هوبل استکشاف لحال القول، یعنی قضیه فی صدقهی که مربوط به تصدیقه. تأملی که شما میگید استکشاف در باب تصوره یا استکشاف در باب تصدیقه؟ هر کدوم باشه نقضش میکنه. و اما ان یکون التأمل هو الاستکشاف لمفهوم اللفظ، که مفهوم لفظ رو میخوام کشفش کنیم، که این مربوط میشه به باب تصور. علی سبیل تنبیه، علی سبیل تنبیه متعلق به استکشافه. علی سبیل تنبیه معناش اینه که ما قبلا این مفهوم رو فهمیدیم، به دست آوردیم، کسبش کردیم، الان غفلت ازش کردیم، احتیاج داره استکشافش کنیم علی سبیل تنبیه، نه علی سبیل تعریف. اگر تا حالا به دستش نیاورده بودیم، استکشافش از طریق تعریف بود، ولی چون یک بار به دستش آوردیم و الان در زوایای ذهنمون موجود هست ولی ازش غافل شدیم، استکشافش علی سبیل تنبیه. و هو ان یکون الشی حقه ان یعلم، این علی سبیل تنبیه رو توضیح میده، یا استکشاف علی سبیل تنبیه رو توضیح میده، بهتر این که بگیم استکشاف علی سبیل تنبیه رو توضیح میده. و این استکشاف علی سبیل تنبیه این است که شی حقش این باشد که یعلم، دانسته شود، ثم یذهب عنه المتعلم، یذهب یعنی یذهل، یعنی غافل می شود، بعد غافل می شود از این شی متعلم، یعنی از این مفهوم. شی در اینجا من مفهومه، خب ان یکون شی یعنی مفهوم، حقش این است که یعلم، یعنی با تعریف دانسته شود، باید بهش علم پیدا کنیم، اینطور نیست که با تنبیه به دست بیاد، با علم باید به دست بیاد، با کسب باید به دست بیاد. اما ثم یذهب عنه المتعلم، متعلم ازش غفلت میکنه، ولا یتبینه، ولا یتبینه، نمیتونه آشکارش کنه، نمیتونه روشنش کنه. چرا نمیتونه روشن کنه؟ لنوع من الغفلت عن مفهوم اللفظ، چون به نحوی از مفهوم لفظ غافل شده، نه اینکه نمیدانست، میدانست اما غافل شد. وقت در این صورت باید با او را علی سبیل براش کشف کنیم، علی سبیل تنبیه.
تنبه نیست
یا لا یتبینه، کتاب اینجوری نمیشه، لا یتبینه نمیشه، لا یتنبه خوب نیست، همین لا یتبینه هم خوب نیست، یعنی مطلب رو پیش خودش آشکار نکرده. چرا آشکار نکرده؟ چون غفلت داره، نه چون نشنیده بوده و عالم نشده بوده، بلکه قبلا عالم شده بوده ولی الان غفلت داره. و اما ان یکون، و اما ان یکون التأمل هو الاستکشاف لحال القول فی صدقه لا فی فهمه، یا تأمل عبارت از اینه که من کشف کنم حالت قول را، یعنی حالت قضیه را، حالتی که در صدق دارد، که آیا صادق است یا صادق نیست. لا فی فهمه، کار به فهمش ندارم، مفردات پیش من روشنه، احتیاج به فهمیدن نداره، من نسبت قضیه رو نمیدونم صادقه یا صادق نیست، دارم استکشاف میکنم صدق این نسبت یا کذب این نسبت رو. اینم یه نوع تأمل، که تأمل در باب تصدیقاته. اول تأمل در باب تصورات بود، این تأمل در باب تصدیقات است.
میشه صدق سوای فهم باشه؟ تصدیق بدون فهم میشه؟
نه، فهمش روشن هست، لا فی فهمی، نه اینکه نفهمیدم و رها میکنم، چون فهمیدم در فهمش استکشاف ندارم، نسبتش رو نفهمیدم دارم استکشاف میکنم، نه که نفهمیده باشم که اصلا دنبال استکشاف نسبتم نمیرم. اول مفردات رو فهمیدم، پس در فهم مفردات احتیاج به استکشاف ندارم، نسبت برام روشن نیست، نسبت صادقه یا کاذبه، استکشاف نسبت میکنم. خب تا اینجا این دو قسم استکشاف رو گفتیم، حالا میخوام وارد بحث بشیم. اگه استکشاف در باب تصور باشد محضورش این است، اگه در باب تصدیق باشد محضورش آن است که توضیح دادم. میگیم فعمل استکشاف و لتصور که قسم اول بود، فلیسه انما یعرض و فل قسم لذی و بل اصل موضوع، اختصاص به اصل موضوع نداره، جای دیگه هم هست. فلیسه انما، انما هسته. اینطور نیست که فقط عارض شود در قسمی که ما اسمشو اصل موضوع گذاشتیم. این استکشاف فقط در اصل موضوع ظاهر نمیشه، در یه جاهای دیگه هم که اصل موضوع نیست این استکشافو داریم. پس اگر معرف و اصل موضوع رو این استکشاف قرار بدی، این معرف معرف مشترکه، معرف مشترک به درد ما نمیخوره. بل قد یقع این استکشاف ایزن، یعنی علاوه بر اصل موضوع، یقع در اوائل حقیقیه. اوائل حقیقیه، اوائل یعنی قضایای بدیهیه، اوائل یعنی اونه که تصدیقشون اولیه، یعنی بدیهیات، بدیهیات حقیقیه، یعنی واقعا بدیهیه، نه ادعا شده که بدیهیه. حالا ممکنه یه چیزایی رو ادعا کرده باشیم بدیهیه، خب اونه احتیاج به تعریف داشته باشن، ولی بدیهیات حقیقیه که واقعا بدیهیه، به خاطر وجود غفلت گاهی احتیاج به استکشاف پیدا میکنه. فإنها، یعنی این اوائل، ربما ذهب عنها یا ذهب عنها، چه بسا که غفلت حاصل شده از این اوائل و اقفلت، اقفلت عطف تفسیر بر ذهب به هاست، حتی اون کرد به درجه این مورد غفلت قرار گرفته که حتی مورد این کارم شده. فیحتاج و ان ینبه المتعلم، احتیاج است که متعلم رو تنبیهش کنیم، تنبیه کنیم تا این که این بدیهی پیش او حاضر شود، در حالی که امر بدیهی است، اصل موضوع نیست، با تنبیه حاضر میشه. شما گفتید اونی که با تنبیه حاضر بشه اصل موضوعه، اینو چی میگید؟ این که اصل موضوع نیست، با تنبیه هم حاضر شده. پس تعریفی که شما برای اصل موضوع کردید تعریف مانعیار نیست، به بدیهی چنینی که مورد غفلت واقع شده نقص میشه. فاما تأمل للتصدیق، چاره نیست، باید رهاش کنیم.